با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. استقبال شهروندان آمریکا و متحدین این کشور پس از آن که جوزف بایدن از سوی رسانه‌ها برنده انتخابات اعلام شد و حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما خواهم بود. جزئیات از مطالب خبری ما تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: درخواست جو بایدن از شهروندان آمریکا با هم متحد شوید. اعتراض افغانستان به گفته های یک ملای پاکستانی. ادامه جنگ در افغانستان به شدت محکوم است. و شمار از خبرنگاران در جوزجان در اعتراض به کشته شدن یما سیاوش خبرنگار شناخته شده افغان گرد هم آمدند. مشروع خبرها: جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او ساعت پیش به هوادارانش گفت: به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی، تنها ایالات متحده دیده می‌شود. بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدام‌های جدی تعهد سپرده بود، گفته که از 10 نوامبر یعنی سه‌شنبه پیشرو یک هیئت 10 نفری را می‌گمارد تا آنها استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کنند. جو بایدن دیروز به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، اما او تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را بجا می‌کند صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات یک رهبر مذهبی پاکستان اعتراض کرد. در اعلامیه این وزارت که شام دیروز نشر شد، اظهارات عامدالحق، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، در مورد ادامه جنگ در افغانستان به شدت محکوم شده. عامدالحق روز جمعه در یک سخنرانی در مدرسه زبیریه در پشاور گفت که حکومت افغانستان باید به طالبان تسلیم داده شود. وی فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق است که در سال 2018 میلادی در شهر راولپندی کشته شد. مولانا سمیع الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام بود و از وی به حیث حامی اصلی و پدر معنوی طالبان یاد می شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در پیام بر رسانه ها مدرسه های مذهبی پاکستان را عامل اصلی ویرانی در افغانستان خواند و از اسلام آباد خواست تا از فعالیت های این مدرسه ها جلوگیری کند. پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این حمایتش را از صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرده بود. شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی جوزجان میگویند خبرنگاری جرم نیست و تروریستان نمیتوانند مانع فعالیت کارمندان رسانه‌ها در افغانستان شوند. آنها عصر دیروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در گرد همایی انفجار بر موتر یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلو را شدیداً نکوهش کردند.
صدای آزادی را خواهند خفه کنند یا بخواهند خاموش کنند، به ما سکوت نمی کنیم. حمله بالای خبرنگاران عمل غیر انسانی است، غیر انسانی است.
شرکت کننده های این گرد همایی از جوانب درگیر جنگ خواستند تا خبرنگاران را هدف قرار ندهند. یما سیاوش و دو همکارش دیروز در انفجار ماین مغناطیسی در کابل جان باختند. قماندان امنیه پیشین ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه ولایت خوست در یک رویداد ترافیکی کشته شد. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنیه خوست بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 تن دیگر نیز به شمول ولسوال تنهی زخمی شدند.
سمونوال داوود تنهی قماندان امنیه سابق ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه و اکنون سرپرست مدیریت حقوق بشر ولایت خوست در یک حادثه ترافیکی در ولایت لوگر شهید شد.
طی چند روز اخیر این سومین رویداد ترافیکی در شهرهای خوست کابل است که باعث تلفات می شود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نسرین ستوده، وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر ایران که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد، به صورت موقت آزاد شده. میزان خبرگزاری قوای قضایی ایران دیروز بدون ارائه جزئیات گفت نسرین ستوده با توافق دستیار سرپرست زندان زنان رها شده. نسرین ستوده 57 ساله که وکیل مدافع فعالان مخالف رژیم ایران، از جمله زنان بود که به دلیل برداشتن حجاب اجباری تحت پیگرد حکومت قرار گرفته بودند، در سال 2018 میلادی دستگیر و به جرم جاسوسی، تبلیغات و اهانت به رهبر ارشد ایران به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. خانم ستوده این اتهام‌ها را رد کرده است. اخیراً فیلم مستند جف کافمن، کارگردان مشهور سینمای آمریکا، در مورد زندگی و مبارزات خانم ستوده در جشنواره گلدن گلوب در آمریکا نمایش داده شد.
داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم می‌کنیم.
پارلمان اروپا در سال 2012 میلادی جایزه حقوق بشر سخروف را با نسرین ستوده اهدا کرده بود. ایران که از همگیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را در شرق میانه دیده، هزاران زندانی را به صورت موقت از زندانهایش رها کرده است. و در آمریکا چندین کارمند قصر سفید از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند که نتیجه آزمایش مارک میداوس به ویروس کرونا 4 نوامبر مثبت اعلام شد. او ماه گذشته اعلام کرده بود که ایالات متحده نمیتواند همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. آقای میداوس در آستانه انتخابات با دونالد ترامپ سفر کرده بود و آخرین بار 4 نوامبر در مقر مبارزات خبری آقای ترامپ اشتراک کرد. مارک میداوس در 31 مارچ رئیس دفتر دونالد ترامپ تعیین شد و سومین رئیس دفتر است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه. استقبال شهروندان امریکا و متحدین این کشور پس از آن که جو بایدن از سوی رسانه ها برنده انتخابات اعلام شد. پوشش خبری ویژه از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در این برنامه.
برای مردم خود مخاطب ساخت و بر مردم تقاضا کردن که متحد باشند.
بخش از اظهارات جو بایدن که در انتخابات امریکا با گفته رسانه های ایالات متحده برنده شده. در سایر گزارش ها حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه با پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده.
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان پروسه سال ما را تضعیف میکنه.
هشدار شاروالی کابل برای کارخانه ها و برخی کسب و کارها که از آلودگی هوا باید جلوگیری کنند.
صورتی که تا 15 قوس اینا به این هدایت البته گوش نکنند، باز ما را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آستانه زمستان است و نرخ یک سیر چوب افزایش یافته.
قبلا ما میفروختیم 95 الی 100 افغانی، حالا میفروشیم 110 افغانی چوب خوش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. متحدان امریکا از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور آینده این کشور استقبال کردند. بایدن نامزد حزب دموکرات پس از پیروزی در ایالت پنسیلوانیا از سوی رسانه های امریکایی برنده انتخابات اعلام شد. او به 270 رأی الکترال کالج نیاز داشت که بیشتر از آن را به دست آورد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های ایالات متحده ای آمریکا جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برنده ایالت پنسیلوانیا اعلام کردند. به این ترتیب آقای بایدن آرای بیش از 270 الکترال کالج یا کالج انتخاباتی مورد نیاز را برای انتخاب وی به حیث رئیس جمهور بعدی ایالات متحده به دست آورده. این اعلام رسانه‌های مهم خبری ایالات متحده ای آمریکا شادی و هلهله هواداران جو بایدن را در اطراف پایتخت و سایر شهرهای آمریکا برانگیخت. جو بایدن 77 ساله، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و سناتور دلور که با 74.5 میلیون رای رکورد به سابقه را به دست آورده، بعد از اعلام رسانه‌ها در مورد برنده شدن وی در انتخابات 3 نوامبر در یک اعلامیه گفت: من از اعتمادی که مردم آمریکا به من و معاون رئیس جمهور منتخب هریس قائل شدند مفتخر و سپاسگزار هستم. جو بایدن در پنسیلوانیا 49.6 درصد آرا و دونالد ترامپ 49.1 درصد آرا را به دست آوردند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، جو بایدن 7 نوامبر سال 1972 میلادی اولین کرسیش را در مجلس سنای آمریکا به دست آورد و 7 نوامبر امسال ثابت شد که بخت در این روز در کنار وی بوده است. وی در پنسیلوانیا مهمترین میدان مبارزات انتخاباتی و ایالت زادگاهش برنده اعلام شد. متحدان آمریکا بلافاصله از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور بعدی آمریکا استقبال کردند. جرمنی آن را فصل جدید و هیجان انگیز در روابط بین دو طرف اقیانوس اطلس خوانده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رهبر یکی از متحدان کلیدی پیمان ناتو گفته که چشم برای همکاری آینده با رئیس جمهور بایدن است و اگر بخواهند که بر آزمون‌های بزرگ زبان مسلط شوند، دوستی ترانس آتلانتیک غیر قابل تعویض است. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا با ابراز تبریکی از انتخاب جو بایدن و معاون وی کاملا هریس گفته: کانادا و ایالات متحده آمریکا از روابط خارق‌العاده‌ای برخوردارند، رابطه‌ای که در سطح جهانی بی‌نظیر است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که بسیاری او را یک متحد و حامی نزدیک دونالد ترامپ می‌دانند، پیروزی تاریخی جو بایدن و کاملا هریس را تبریک گفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ابراز تبریکی به جو بایدن و کاملا هریس از طریق تویتر نوشته که آمریکایی‌ها رئیس جمهور خود را انتخاب کردند و برای غلبه بر آزمون‌های امروز کارهای زیادی وجود دارد و بیایید با هم کار کنیم. چارلز میشل و اورزولا وان در لین رهبران اتحادیه اروپا نیز از انتخاب جو بایدن استقبال کرده، خواستار روابط مستحکم‌تر بین دو سوی اقیانوس اطلس شدند.
گزارش در مورد آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پس از آن که جو بایدن از سوی رسانه‌های آمریکایی برنده اعلام شد، به شهروندان کشورش گفت که زمان اتحاد همه فرا رسیده. بایدن ساعت پیش در حضور هوادارانش سخنرانی هم کرد و گفت که شهروندان آمریکا تصمیم گرفتند. در همین مورد با سید سلیمان آشنا خبرنگار رادیو صدای آمریکا صحبت کردم و نخست از سخنرانی بایدن گفت.
برای دهندگان خصوصا که از طریق حزبش به اونا رای داده بودن تشکری کرد و گفت که افتخار دارم در تمام رئیس جمهورهای سابق که گذشته و منتخب شده که من یگانه رئیس جمهوری خود بودم که با بیش از 77 میلیون رای مکامیاب میشم و هیئت انتخابی هم رای بیشتر دارم. بایدن برای مردم خود مخاطب ساخت و بر مردم تقاضا کردن که متحد باشن و بعد از این انتخابات که خلاص شده، ما هیچ کدام ما حزب نمایندگی نمی کنیم، بلکه ما امریکا رو نمایندگی می کنیم و ما و شما باید متحدانه با مشکلات راه های حل پیدا بکنیم که ما داریم در داخل امریکا و با جهان که ما وصل هستیم و متحدین ما که با ما همراه هستند و مبارزات باید مشترکاً برشان کار بکنیم و اگر گله و شکوا و شکایت های داشته باشیم و یا عقده های حتی وجود داشته باشه، ما میتونیم که با آرامش با هم صحبت کنیم و راه های حل از روی قانون در ازو پیدا بکنیم و حلش بسازیم که ظاهراً اشارهش به نتایج انتخابات بود که تا هنوزم رای شمرده میشن و تا 10 هفته حتی وقت دارن که محاکم که فعلا حزب مخالفش یا کاندید مخالفش که رئیس جمهور ترامپ است اونا قامی دعوه کردن و در بسیاری ایالت ها که محاکم دارن ایالتی اونجا امو پروسی قانونی آغاز شده که باید شفافیت آرای شمارده را معلوم کنند. و بعد از او از مردم تقاضا کردن که به بعضی از مسائلی که حکومت یا ادارات ایالتی برشان حکم دادن به مو عمل بکنن.
آقای آشنا، جو بایدن در مورد عمل کرد به وعده هایی که سپرده چی ها گفت؟
واضح است که 4 موضوع مهم او در پالیسی خود و در تمام مبارزات انتخاباتی خود داشت که اولینش مبارزه علیه ویروس کرونا بود که باید رسیدگی به او شود، دوم بازسازی و احیای اقتصاد داخلی امریکا بود و سوم مسئله جدیه که عدالت اجتماعی نامیده میشه اینجا و یگان وقت از تظاهرات نژادی برخیست او را اشاره کرد و چهارم مبارزه با تغییر اقلیم است که اشاره میکنند. ولی پیام عمومی شمی بود که میخواست که ملت واحد استاد شد و برای ارزش های امریکا و ارزش های امریکایی کار بکنند و نه برای ارزش های احزاب.
آقای آشنا، شهروندان امریکا به ویژه حامیان بایدن چی واکنش داشتند پس از اعلام پیروزی او از سوی رسانه ها؟
به نهایت خوش هستند و تا هنوز جریان دارد. در بسیاری از شهرها خصوصا در ایالات شمالی امریکا، شمال شرق که ما میبینیم در پایتخت اینجا تقریبا مردم بیرون در موترهای خود هستند، بیرقا به دستشان هستند، خوشی میکنند، هارن میزنند و تا هیچ نوع قوانین ترافیکی را یکان وقت مراد نمی کنند به اینکه تعدادشان بسیار به هزاران هستند و خصوصا در شهر واشنگتن دی سی که کاخ سفید اینجاست و خوشی برشان می کنند که اونجا آمدن. اینا خوش هستند و در بسیاری ایالات ها به همونطور برآمدن و خوشی می کنند، خصوصا اکثریت آنهایی که برای کامیابی پروسه انتخابات خوش هستند. بیشترشان به خاطر که منی بودن بسیاری حضوری نمی تونستند رای بدن و از طریق پوستر روان کردن و از طریق اینترنت و بسیار با مشکلات همی پروسه را در ظرف 6 ماه توانستند که به یک نتیجه برسن خوش هستند. ولی در عین حال برای پلیس ایالتی به شمول ایالت ویرجینیا و مریلند که پالوی پایتخت یعنی واشنگتن دی سی است و بسیاری ایالت ها که تقریبا 38 ایالت مطلقا در حالت اضطراری به این نوایات شدند که جایی که رای حوزه های انتخاباتی است و رای دوباره میخوان که به شمارش بگیرن و یا تقاضا شده که به شمارش بگیرن امنیت جدی برشان گرفته شده و به خاطر اینمی که پلیس زیاد است، گزمه زیاد است و هر جای پلیس دیده میتونین در جاده ها و در مراکز کلان مردمی که به سودا میرن یا بازارهای کلان میبینن زیاد، صرف به خاطر ازیست که کدام عکس العمل زشت صورت نگیره، چون یک تعداد اخطار دادن و خصوصا طرفداران رئیس جمهور ترامپ که ما امکان داره که یعنی به زور بتانیم که بعضی از مراکز ببینیم و خود ما میریم میخواییم که اوجه به صفت ناظر باشیم. اینمی یک تشویش ایجاد کرده بود در حالی که هیچ حادثه ای تا هنوز دایتر رخ نداده ولی تهدید وجود داشت. مردم در این فرق وضعیت هستن میبینن که چی نتیجه را در چند هفته که باید خلاص بکنن رخ میتن.
سید سلیمان آشنا، خبرنگار رادیو آشنا، صدای امریکا از واشنگتن دی سی. جوزف روبینت بایدن 4 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده اعلام شد. او در 20 نومبر سال 1942 زاده شده. بایدن از سال 1973 تا 2009 میلادی به عنوان سناتور ایالت دلاور در مجلس سنای امریکا حضور داشته. سپس برای 8 سال به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا کار کرده است. انتظار می رود بایدن در 20 جنوری سال آینده به عنوان رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کند. در 28 سال گذشته چنین اتفاق نیفتاده بود که یک رئیس جمهور تنها دوره 4 ساله را تکمیل کند. در سال 1992 میلادی بل کلینتون رئیس جمهور پیشین توانست در انتخابات جورج هربرت بوش را پس از تکمیل یک دوره ریاست جمهوری 4 ساله شکست دهد. سپس تمامی رئیسان جمهور امریکا یعنی بل کلینتون، جورج واکر بوش و باراک اوباما همه برای 2 دوره و 8 سال مکمل رئیس جمهور ماندند. به این ترتیب جوزف بایدن 77 ساله با راه یافتن در قصر سفید مسن‌ترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفتم. چنان از اظهارات شورای‌عالی کابل مشنوید که برای جلوگیری از آلودگی هوا با مالکان تمامی بلند منزل‌ها، کارخانه‌های تولیدی، هتل‌ها، حمام‌ها و نانوایی‌ها هشدار داده. اما پیش از اینها نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
یک شاروال افغان که از چندین سوی قصد جان به سلامت برد بی‌پدر شد. تحت همین عنوان روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را نشر نموده و به کشته شدن پدر شاروال میدان شهر ظریف غفاری اشاره کرده است. خانم غفاری از چندین حمله کشنده نجات پیدا کرده، اما روز پنجشنبه پدرش در پیشروی خانه‌اش در کابل به قتل رسید. در افغانستان تعداد بسیار کم زنان به کارهای دولتی اشتغال دارند و با تعیین شدن خانم غفاری به حیث شاروال مخالفت‌های زیاد وجود داشت. دلیل کشته شدن پدر وی دگروال عبدالواسع غفاری تا هنوز معلوم نیست، اما خانم غفاری در صحبت با رادیو آزادی تمام کسانی را ملامت کرد که در آزادی 5000 زندانی طالبان نقش داشتند. نیویورک تایمز می افزاید خانم غفاری به این باور است که طالبان نمی خواهند او شاروال میدان شهر باشد و آنها به همین دلیل پدرش را به قتل رساندند. او همچنان گفته است دلش شکسته و نمی داند به کی اتکا کند، ولی حتی اگر تلاش برای قتلش هم صورت بگیرد از کار دست نمی کشد و دیگر از مرگ ترس ندارد. پدر خانم غفاری قمندان قلوردی قوای خاص عملیاتی بود. نشریه ایست ایشا فورم که از استرالیا نشر می شود با مشکلات در مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در قطر اشاره نموده و می نویسد که مشکل بین آنها بسیار واضح می باشد، زیرا از 12 سپتامبر تا حال آنها نتوانستند درباره ایجندای مذاکرات اصلی به موافقه برسند. نشریه می نویسد با وجود سفر رئیس جمهور اشرف غنی در 5 اکتبر به قطر و خواست کمک وی از مقامات این کشور و سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به پاکستان و تعهد مقامات پاکستانی در مذاکرات صلح قطر پیشرفت مشاهده نشده است. علاوه بر آن که در مذاکرات دوحه کدام پیشرفت نیست، جنگ ها در داخل افغانستان بسیار زیاد شده. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته است که در 3 ماه اخیر جنگ در افغانستان 50% افزایش یافته است. نشریه دیپلماسی در شماره اخیر خود در مورد افزایش موانع در راه برنامه‌های انکشافی هند در افغانستان مطلبی را نشر کرده. دیپلماسی می نویسد در 2 دهه گذشته هند با رساندن کمک‌های غیر نظامی به افغانستان خود را همچون یک بازیکن مهم در این کشور ثابت کرده است و برعکس پاکستان با داشتن نقش بزرگ در برنامه‌های بازسازی افغانستان در دل مردم این کشور جا گرفته است. نشریه دیپلماسی می نویسد در 2 سروی بین المللی در افغانستان واضح شده است که هند در بین مردم افغانستان نسبت به تمام کشورها شهرت خوبتر دارد، اما به نوشته نشریه حالا در راه کمک های هند به افغانستان موانع افزوده است.
ساعت حالا 9:23 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با انتقاد از پاکستان گفته که خشونت های دوامدار در افغانستان ارتباط مستقیم با مدرسه های پاکستان دارد. در این حال ناتو گفته افغانستان امن و باثبات به نفع همسایه های این کشور است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان روند صلح را تضعیف کرده مردم را ناامید میکند. صدیق صدیقی دیروز 7 نوامبر در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان پروسه صلح ما را تضعیف میکند، با خطر مواجه میسازد و مردم افغانستان و جامعه جهانی را ناامید میسازد. متاسفانه بعد از امضای موافقتنامه که آمریکا و طالبان داشتند ما هیچ نوع تعهد از طرف طالبان ندیدیم که در این پروسه اقدام کنند یا حل کنه که باعث پیشرفت خوب در این پروسه باشه.
این اظهارات آقای صدیقی در حال صورت گرفته که از درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در چندین ولایت از جمله اروزگان و کندهار گزارش داده می‌شود. صدیقی همچنان با انتقاد از پاکستان مدعی شده که خشونت‌های مداوم در افغانستان ارتباط مستقیم با مدارس پاکستان دارد.
یک دست از ملاها که ما برشان پدر معنوی طالبا خطاب میکنیم، علیه نظام ما، علیه مردم ما صحبت میکنن و افراطیت مذهبی را، جهادیسم و ویرانگر را اینا ترویج میدن که خلاف اصول روابط بین الملل است. ما امیدوار هستیم و انتظار ما از پاکستان است که جلوی مدرسه ها گرفته شد. این مدرسه ها عامل اصلی ویرانی افغانستان، رشد اسلام افراطی در منطقه و افغانستان است.
قبل از این چهارشنبه 4 نوامبر، عامدالحق یک رهبر مذهبی پاکستان در سخنرانیش در مدرسه زبیریه در پشاور گفته بود که حکومت افغانستان خود را تسلیم طالبان کند. عامدالحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق است. سمیع الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان، حامی اصلی و پدر معنوی طالبان محسوب می شد. پاکستان در مورد این موضوع چیزی نگفته، اما قبلا حمایتش را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است. همزمان با اظهارات صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پیمان ناتو نیز از پاکستان خواسته است که در زمینه اتحاد و روند صلح افغانستان پلان کاریش را عملی کند. این پیمان دیروز 7 نوامبر در صفحه تویتر خود نوشته: ما پاکستان را تشویق میکنیم که با پشتیبانی از روند صلح ادامه دهد و در زمینه صلح و اتحاد افغانستان برنامه عمل خود را اجرا کند. به گفته ناتو، افغانستان امن و باثبات به نفع همه همسایگان آن است. در این حال استفانو پونتی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، همراه با معاون قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو و سفرای 15 کشور عضو این ائتلاف با فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و شریفه زرمتی وردک، اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کردند. تیم مذاکره کننده صلح افغانستان از طریق تویتر نوشته که در این ویدیو کنفرانس اعضای این تیم بر اهمیت آتش بس تاکید کرده و حملات به افراد ملکی را غیر پذیرفتنی دانستند. از حدود 2 ماه به این سو، هیئت حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر روی چهارچوب گفتگوهای صلح بحث کردند، اما تا اکنون پیشرفت چشمگیر در این گفتگوها حاصل نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نو 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان همچنان. فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، شاروالی کابل به هدف جلوگیری از آلودگی هوا به مالکان تمامی بلند منزلها، کارخانه های تولیدی، هتلها، حمامها و نانوایی ها هشدار داده است. سمیرا رسا، سخنگوی شاروالی کابل، به رادیو آزادی گفت هرگاه این تصدی ها تا 1 ماه آینده فلتر نصب نکنند و جلو استفاده از مواد سوختی بیکیفیت را نگیرند، با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. متخصصان محیط زیست این را برای کوتاه مدت یک اقدام مؤثر می دانند، اما سفارش می کنند که برای دراز مدت باید پلان ها و استراتژی های جامعی تطبیق شوند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
شاروالی کابل می گوید برای جلوگیری از آلودگی هوا اقدامات جدی را آغاز کرده است. سمیرا رسا، سخنگوی شاروالی کابل، روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون 588 بلند منزل را چک لیست کردند که از جمله 300 بلند منزل دارای وسایل فلتر کننده هوا بوده و برای بقیه هشدار داده شده است.
صورتی که تا 15 قوسم اینا به این هدایت البته گوش نکنن، باز ما را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در ضمن در مورد فابریکه ها، رستوران ها، خبازی ها، سقابه ها و حمام ها همچنان همکاران ما فعالیت های مختلف را داشتن و ارقام مختلف از اینا را ما ثبت کردیم که در قسمت آلودگی اینا نقش داشتن و ما از اونها خواستیم تا فیلتر نصب کنن تا جلوگیری شود از آلودگی هوا.
این اقدام در حال صورت میگیرد که بیش از 1.5 ماه از فصل خزان سپری شده و از زمستان در حال نزدیک شدن است. بیشتر شهروندان کابل در نیمه ماه قوس اقدام به نصب بخاری ها در منازلشان میکنند. بلند رفتن قیمت چوب، نبود برق منظم، بی‌بضاعتی مردم، کمبود مواد سوخت برای گرم کردن خانه ها، مصارف زغال سنگ که تا اندازه زیاد عامل آلودگی هوا خوانده می شود را بالا برده است. در این حال شیرباز کمیزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان میگوید آنها به سفارشات شاروالی کابل توجه کردند و این مشکل به زودی برطرف می شود.
در جایی که کارخانه های تولیدی باشد طبعا آنجا دود است. سفارشات شاروالی کابل را مد نظر داریم. در برخی از کارخانه ها فیلتر نصب شده است و برخی در حال نصب کردن هستند. به زودی این مشکل برطرف می شود.
شاروالی کابل در حال دست به این اقدام زده است که به اساس معلومات سازمان صحی جهان سال گذشته 26% مرگ و میر در افغانستان ناشی از آلودگی هوا بوده است.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرده است. وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات یک ملای پاکستانی اعتراض کرده. در اعلامیه این وزارت که شام دیروز نشر شد، اظهارات حامد الحق رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد ادامه جنگ در افغانستان و واگذاری حکومت به طالبان به شدت نکوهش شده. شماره از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی جوزجان پس از جان باختن یما سیاوش خبرنگار شناخته شده افغان میگویند خبرنگاری جرم نیست و تروریستان نمیتوانند مانع فعالیت کارمندان رسانه‌ها در افغانستان شوند. نسرین ستوده وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر ایران که به اتهام جاسوسی در زندان به سر میبرد به صورت موقت آزاد شده و در امریکا چندین کارمند قصر سفید از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. سپاسگزارم که با رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از جوانهای را داریم که مصروف فروش چوب ارچه و بلوط است. خود معرفی کنید.
من سلام اسم از علمه ترکمنی، یک از چوب فروشهای شهر کابل.
از کجا میاره این چوب باره؟
در حدود 15 سال میشه ما کار چوب سوخته میکنیم. از ولایت های قبلا از لوگر، پکتیا و حالا از او طرف مرز هم چوب وارد میکنیم.
از ایران؟
از پاکستان.
خب یک سیر چوب چند شده حالا در این نزدیک زمستان؟
حالا روز به روز رو به قیمتی است. از تجارای ما از دو طرف میگه صدرای ما مشکلات است. از چهار ولایت دو طرف وارد میکنن، ولایت به ولایت مسئول میتن، همچنان به پاتک های طالبا اونا هم عقد گیری میکنه. روز باز بلند شده رای است. قبلا ما میفروختیم 95 الی 100 افغانی، حالا میفروشیم 110 افغانی چوب خشک.
دلیلش چی است که همیشه سر زمستان چوب قیمت میشه؟
دلیلش هم است که سر دکان هم اصلا بیروبار بار فروش نیست. بقدر زمستان می تمام مردم طرف رجوع طرف چوب میکنه. مشکلات امنیتی 100% مشکلات چوب فروش است، به خاطر که وارد میکنه هر جای پاتک اگر پلیس است، اگر طالب است حق خود میگیره.
از موترا؟
بله از موترا. حتی تو گیتای هستن که حدودن تا 10000 افغانی هم گرفته.
در این چوب فروشی که کار میکنین روزانه چند سیر چوب میفروشی؟
فرق میکنه، تفاوت روز از بعض روزایی که رخصتی های دولتی باشه، هم روز که مردم کم فرصت داشته باشه، در حدودن تا 3 الا 4 خروار، باز روزانه 1.5 خروار یا خروار است.
زیادتر خریدارایتون کی هست؟ حماماست؟ مردم عام است کی است؟
نه خیر، حالا حمام در کل با گاز و زغال سنگ فکر کنم تبدیل شده به چوب، حدودن برای طلا و خانوالاست.
ارچه را زیاد میخرن یا بلوط است پیشتون؟
فروشات ما بلوط زیادتر از ارچه، فقط هم یک درگیران میشه بس و یگان نانبایی است دیگه. در اول حدودن کلا 80-90% بلوط میفروشیم.
جوانایی که میگن کار نیست افغانستان، به نظر خودت من یک جوان میبینی کار است نیست افغانستان؟
گپ سر خود انسان است. تب و تلاش خدا کنه کار زیاد از افغانستانی. مردم که از مرزا فرار میگنه و غرق میشه، چی این مشکلات شده نمیتونه که ما کار نیست افغانستان، ما میریم خارج از کشور. کار است، بعضن مشکلات امنیتی، این مشکلات ماست که مردم فرار میتن از کشور. در کل کار است، کسی کوشش کنه
زمین. یعنی آینده وجود داره؟
بله بله، روشنی است، آینده است. کاروبار افغانستان بد نیست، خوب است.
خیلی ممنون، سلامت باش.
سلامت همچنان، تشکر از رادیو شما.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از شفیق عیار همکار بخش تکنیکی ما. حالا هم نوبت میرسه به نشر دو برنامه هفتوار ما. نخست توای تازه برنامه جوانان، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که در این اواخر جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند؟ عواقب این که جوانان ناامید و بی انگیزه هستند چی خواهد بود و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من جاوید حسنزاده تقدیم شما می کنم. در این روزها با جوانان مقابل می شویم که خیلی ناامید و بی انگیزه هستند و می گویند که زندگی در کشور برای آنان مشکل شده است، چرا که هر روز با حادثات ناگواری روبرو می شوند که اکثر قربانی این حادثات جوانان می باشند. جوانان به آینده خود خوشبین به نظر نمی رسند و بعضا جوانان به این فکر هستند که اگر زمینه مساعد گردد می خواهند در بیرون از افغانستان زندگی کنند. آیا شرایط زندگی تا این حد مشکل است که جوانان را ناامید بسازد؟ شایب یک تن از جوانان شهر کابل و محصل پانتون کابل می باشد. او که خیلی از شرایط افغانستان ناامید است می گوید هیچ علاقه‌مندی به درس و تحصیل ندارد.
من دیروز که دیدم دیگه وقت خوب بود که آدم یک چی داشت، یک رویه داشت، می برو توسط درس ما می تانم افغانستان جور کنیم، مثلا امنیت و گپا کل شد توسط درس می شد. من دیروز دیده خوال بخی درس هم دل کلگی رسد. ما پیشنهاد میکنم از دولت که می امنیت یک ذره جدی بسازن و به امنیت رسیدگی کنن و یک ذره اقتصاد مردم یک ذره خراب است، کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک کنن، چون کمی ها پس دلشان گرم شد و پس درس بخونن دیگه کنن تحصیل کنن. امنیت خوب که باشه کلگی میره تحصیل میکنه ادامه میده و دیگه جوان ها دیگه فکر نکنم که چنان روی مانده باشه، چون کلگی ما که میبینیم این پانتون کابل نخواد یک از درس بخونن.
حشمت جوان دیگری است که از اوضاع فعلی شکایت دارد و او میگوید جوانان هیچ روحیه به کار و زندگی ندارند و اکثرا با مشکلات روحی روبرو هستند.
100% سر روحی جوانان تاثیر گذاشته به خاطر اینکه سر پانتون، سر مسجد، سر مکاتب، سر شفاخانه یا که رحم ندارن. سر ما و شما چه رحم دارن؟ و مریضی که در شفاخانه خواب از خوخ و گناهی ندارد و طفل پاک که نو از مادر به دنیا میه خوخ و گناهی نداره که تو را میکشی. ما که در چار اطراف خود میبینم ما فقط هر روز ما در خون است و جگر خون هستیم. تا لابد کوشش از درس میکردیم که باید ما درس بخونیم. این پانتونی کابل ازت، این کورسایی که درس میخوانن مردم میزنه، این رویه روز به روز روحی جوانای ما را ضعیف میسازه. کل جوانای افغانستان ما که تا جای فکر میگن در مرض روانی از سیزی خائنا گرفتار شده. کار شوه که باید جوانا روحیه بگیره و افغانستان خود ما را آباد بسازه. از خانه که هر جوانی که میبرای فکر میکنه که همین لحظه یا این تئوری مرا بالا میکنه یا دوزای کابل ماشاءالله دمی روی مرا میگیره. فقط اینمی از دیگه هیچ پروگرامی ندارن که وقتی که از خانه رم که میبراین پس آمدن جانم در شک است.
جوانان بشمار ذهنیت منفی دارند و با ذهنیت منفی بزرگ شدند. با باور محمد رحیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان از روز اول با ذهنیت منفی رشد کردند.
چرا در افغانستان نسل جوان به خودشان باور ندارن؟ چرا به خانواده‌هاشون باور ندارن؟ به آینده باور ندارن؟ به حکومت باور ندارن؟ بس یک آینده سبز برای خودشان باور ندارن؟ پس بنابراین وقتی که هیچ گونه از باورها وجود نداشته باشه مسلما شاگرد باورش بر خودش هم از بین میره. ما در داخل افغانستان در سیستم آموزشی خود ما معلم یا استادیم که است انگیزه داده نمیتونه. از صنف اول تا 12 مکتب باید مرتبا به شاگرد انگیزه داده شوه، برای احساساتش کار شوه، برای افکارش کار شوه، برای رفتارهایش کار شوه، برای اینا باید تک به تک کار شوه. ولی اینجا ببینید شما هم استاد بیمار است در افغانستان، هم شاگرد بیمار است. پس شما اعتماد به نفس از چی میخواین؟ استاد بیمار است که صبح تا شب گوشی نیست به خاطر 7000 کار میکنه، شاگرد بیمار است که کشوری کار میکنه که صبح تا شب انتحاری است. در این جامعه امنیت وجود نداره، برای نسل جوان ما رفاه وجود نداره. قسم میخورم مال بین از بین دخترهای بچه بین 15 تا 30 سال در افغانستان بگیرین، یک ارزیابی کلی صورت بدین، 90% دخترها و بچه های بین 15 سال تا 30 سال اگر نگفتن ما دوست داریم یک کشور خارجی زندگی کنیم، ما به خزم گپای ما پس میگیرم. در داخل شهری که ناامنی وجود داره و انواع بحران ها، دوز، راگیر، لوچک، این صدها دن مورد صبح تا شب داخل شهر میبینیم، رای فلانی رو گرفتن کشتن، رای فلانی رو گرفتن موبایلش رو دزدی کردن، رای فلانی. وقتی که توییتر میخونم، وقتی که فیسبوک اسایل میکنم، وقتی که تلویزیون اسایل میکنم، میگه که فلان چیز کافی 10 نفر مرد، فلان سرک، فلان رای دوز گرفت، فلان مرد.
احمد سعید آریا محصل سال اول حقوق در یکی از پانتون ها میباشد. او میگوید هرچند وقت خودش از حادثه ناگوار پوهنتون آگاه شد، نتوانست امتحان را به درستی سپری کند.
دیروز برعکس امتحان داشتیم و کلا لحظه امتحان موضوع انتحاری که با پوهنتون کابل و هموطنهای ما شهید شدن و امی خود از او یک استرس بسیار بالا برای ما پیش آمد. از امو خاطر به خدا کل فکر رفت طرف جوانا، فامیلا، مادرا، داغ دیدا. امو خود یک استرس شد که من خستم و استاد گفتم استاد متاسفانه که هیچ چیز امی لحظه به فکرم نمیاد جز درد و غم. و امو خاطر بود که یعنی دیروز هیچ چیز نتونستم عمل کنم. ما میخواین که امی جوانا اگه مارم نکشن، مارم در این تاری عبین نرن و خدا بخواه از امید طریق علم و دانه. چرا که کشورهای غربی اگه دیده باشین، حتی هم کشورهای آسیایی کلن به تعلیم و به مو نظام پیش رفتن و ما میخواین به امیدوار هستیم که انشالله فردا بشه که از ما یک چیز برای کسایی که با آینده می آیند، جوانایی که با آینده بخیر میشن، یک نفع باشه. می درس بتانه اونا را هم با رزویشان برسانه. ما را شکست مانع انسان نباید بشه، نباید انسان شکست قبول کنه.
با عقیده احمد فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، جوانان نباید بی انگیزه شوند. او می گوید هر جوان این کشور به جای ناامیدی برای بهبود وضعیت تلاش کند.
ولی در افغانستان خب مشکلات زیاد است و ما جوان ها فعلا کوشش میکنیم، چون در وقت هستیم که باید رشد بکنیم. دیگه از او خاطر ما زیادتر کوشش از این داریم که چون اگر که دیگران نتونست، ما کوشش بکنیم تا که یک جایی را بگیریم و بتونیم به وطن خود خدمت بکنیم. سال پیشتر خوب بود، چون کمی سهولت بود و امنیت هم خوبتر بود. دیگه میتونست جوان ها میتونست زمینه تحصیل برشون زیادتر فراهم بود نسبت به حالا، اما حالا خیلی شرایط قید شده و نمیتونن جوان ها زیاد رسیدگی بکنن به تحصیل خود، چون فعلا شرایط فعلی نمی است که در افغانستان ما میخواییم که زنده باشیم، یعنی زنده بانیم. ما فقط امیره میخواییم که زنده بانیم و کوشش خود داریم تا که یک جای برسیم، دیگه بعدیش توکل به خدا.
این که جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند، آیا دلیل اصلی این اوضاعی کنونی در کشور است یا باورهای شخصی آنها؟ و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ در این مورد باز ضیاءالحق شمس جامعه شناس مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب میکنه. استاد، اگر بگوین که عامل ناامیدی جوانان به زندگی در شرایط کنونی چیست؟
بدون شک در شرایطی که قرار داریم، آدم از نظر روانی به دلایل مختلف فشار میتوان ناراحت میکنه. من احساس میکنم که ناامید شدن، زیر بار شرایط منفی آمدن، دلتنگی ها، احساس کمی، همه اش برمیخیزه از این که به شرایط جذب نمیشیم و شرایط مطابق با میل و علاقه ما نیست که ما با شرایط ادامه داده بتانیم. ما مردم بی نظمی هستیم از نظر روانی، بی نظمی فردی در زندگی و بی نظمی اجتماعی و خانوادگی، هر کدام به شکلهای خاصی باعث مصرف روانی، مصرف شخصیتی و فکری آدم و مصرف عاطفی انسان میشه. به این خاطر ما در حالت پرداخت قرار داریم و با بازیچه دست شرایط هستیم، چون نظمی که خود ما بخوایم تطبیق کنیم بر شرایط نداریم، فقط شرایط است که بر ما میخواد نظم خود تطبیق بکنه و ما تحت تأثیرش هستیم. پس بی‌نظمی یکی از دلایل هست. دلیل دوم، افراد در احساس مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی هست. ما واقعا بیشتر از حد نرمال اجتماعی هستیم و بیشتر هم سیاسی و اقتصادی هستیم، یعنی به مسائل هم میپردازیم و فکر میکنیم که نه در حدود صلاحیت ما هست و نه در مسئولیت ما. ما بخاطر از وقت بسیار به جای پرداخت میکنیم و روان خود مصرف میکنیم.
خب به نظر شما رای حل بیرون رفت از نامیدی جوانان چیست؟
دو تا رای حل برش داریم. یک، باید مقاومت کنیم در مقابل بعضی ها که بنیادهای مهم زندگی ما را از هم نپاشه، روابط ما را خراب نکنه، و یکی هم باید تغییر کنیم خود ما. این دهه های ما دهه های فقیر است و در این دهه ها ما باید بتونیم تغییر کنیم. من فکر میکنم چون ما بیشتر اجتماعی هستیم نمیتونیم در تنهایی ها راه حل جستجو کنیم. اگر راه حل های تنهایی ها را جستجو میکنیم، بیشتر به دواها و مصرف داروهای فیزیکی توجه میکنیم. اما من پیشنهاد میکنم که ما باید گروه های کوچک اجتماعی داشته باشیم، تحرک ها داشته باشیم که اونجا مصروف باشیم، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی. کاش بتونیم در کل محیط های اجتماعی زندگی مردم افغانستان از این تحرک ها ایجاد کنیم که گروه های 10-15-20 نفری داشته باشیم، رفقا، و یک صمیمیت خاص و یک نوع احساس خاص، آرامش خاص، افکار خاص و یک نوع تولید فکری و فرهنگی خاص در اون صورت بگیره. و این خیلی هم سخت نیست. ما باید بتونیم با این شرایط که دیگه قرار داریم به این حرکت ها برسیم. یک رای حل ای هست، از نظر روانی اجتماعی ما را راحت می سازه. مورد دوم مصروفیت هست. اشتغال و مصروفیت بسیار کمک میکنه، چون یک نوع نظم جبری رو بر ما حاکم میسازه. ما کار ولنتیر یا رضاکارانه رو باید یاد بگیریم و همیشه به دنبال از این نباشیم که چون عاید نداریم و پول نقد نیست ما فلان فلان کارها رو نمیکنیم. ما باید از جمله کارهای اجتماعی رو یاد بگیریم بکنیم که ولنتیر رایگان میباشه و ما رو مصروف میسازه و احساس رضایت و آرامش دیگران بر ما هم احساس رضایت بده و میده. مورد دیگه رای حل به نظر ما کنترل حالات ذهنی ماست. ما باید بتانیم یک شرایط را بر خود ایجاد بکنیم از نظر فردی که با همه چیز درگیر نشویم، با هر مسئله خود درگیر نکنیم، در هر چیزی حرف نزنیم و نظر نتیم، در هر چیز خود مسئول فکر نکنیم، در هر چیز بارش نکشیم و برای هر چیز بر خود الزام نمانیم که گرفتارش باشیم. ما فقط یک انسان‌های محدودی هستیم که مسائل و شرایط محدود را مسئولش هستیم و با ما مرتبط است و باید دو دست بزنیم، نظر بدیم و مسئولیت بگیریم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز، با برنامه حقیقت چیست من میزبانی مفرشتاندا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، همین سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش نیستند و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید به شما وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه
تخمینی
را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل اینکه مستروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر رویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارن، چقدر ندارن، یه از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخص ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را. این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه بنام برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد 8 شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ اطلاعاتی وجود نداره که مثلا فهمیده شو چقدر مردم سر مسکن است چقدر نیست، نه هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1,000,000 نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به همین دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می‌شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدند، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمین مسکن گزینی 2,000,000 هموطن برای 2,000,000 هموطن ما تلاش داریم که زمین مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصری صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است، دلیل چی فکر میگین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن به داخل شهر کابل یا کدام دلیلی؟ افزایش نفوذ در مجموع کابل نه، در سراسر افغانستان.
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که همتانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقل شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا اومدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی‌های ابتداییشان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در
سال‌های اخیر زیاد شده. در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده به دلیل از اینکه
مثلا مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا بر منزل سرپناه.
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه‌های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق‌تر معنا تونم بگویم، اما به تناسب سال‌های گذشته یعنی ما شاهد از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه می‌کنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین های که اگر خان دارین که چقدر چند فیصد زمین ها و شهرک ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره به سپرده شده باشه و دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، یکی اگر خان دارین؟
با وصف از که سروه تمام زمین های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمینای دولتی را آغاز کردیم با گذشت 2 سال، البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهای باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس ریاست‌های ولایتی ما که از ساحت جمع‌آوری کردن 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت‌های مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنچیر، این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم، اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت، بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند با ارائه معلومات، اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارند و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان همه یک ریاست و ولایت هستند. اینا هم موجد و جهد خود بران داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غصب شده در کشور.
جناب ناصر صاحب، میم سر مسئله از این که یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسته؟ آیا بچی تیداد معلمین کدام اقام شما داره ندارین؟ آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیلی چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی بر معلمین هم هدایت های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و راضی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا را به جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه، ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای این مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره باز تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده مدیده؟
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرکار ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
و عدلی از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا میشه مثلا اردم آباد سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
ما فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب و پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما به جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از این که تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت های استراتژی به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشون باز کرد.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت فقط معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که ایچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی دیت مردم به یک کسی که دیت جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که این فرمان توشه شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی سه طایفه از مردم در اینجا رئیس جمهور درج از این فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این سه کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری، یعنی ادارات در قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زنا مسئولیت های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان، ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم، به حیث سازی که باید از این زمین به حیث شهرک برای این کاتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت هایی که بسیار ذات مشخص است، ایست که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن، کل لیست ترتیب شود، نهایی شود و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه این قسمت مسئولیت از اونها هست که اینا ملسای خود ترتیب بکنن، لست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه ما وارد اقدام شویم.
جناب ناصری صاحب، بعض شهرک ها در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، اینا باز قسط به قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که میاری نیست، ای وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره، اقساط از چی رقم است و ای که غیر معیاری است با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن مرکز گرمی مینا که بیسوس پارسال بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی یا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازهایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث میشد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که امطانای ما که در ساحات زیست دارند در موسمهای مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت میسازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی از این را درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون درست داشته باشه، سیستم بدرفت سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد ما به ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک‌ها بلکه در قسمت پروژه‌های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت‌های مشخص داریم که اونها وقتاً فوقتاً که در شرکت‌های تطبیق کننده در تماس هستند اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به همچی یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتبن به خود شرکت تطبیق کننده میتر، در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما براشان هدایت میتیم خلاف ارزی میکنن، نه تنها که پروژه از پیششان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 3 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص اما اقدامات عملی ما با می بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیگه بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا با پایان میرسد. از حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.